بسم الله الرحمن الرحیم.
لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافداه. وقال عليه السلام: يا بني اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك وَكْرَحْ لَهُ مَا تَكْرَهُ لَهَا وَلَا تَظْلِمْ كَمَا لَا تُحِبُّ أَن تُظْلَمْ وَأَحْسِنْ كَمَا تُحِبُّ أَن يُحْسَنَ إِلَيْكَ وَاسْتَقْبِحْ مِنْ نَفْسِكَ مَا تَسْتَقْبِحُهُ مِنْ غَيْرِكَ وَارْضَ مِنَ النَّاسِ بِمَا تَرْضَاهُ لَهُم مِنْ نَفْسِكَ ولا تقل ما لا تعلم وإن قل ما تعلم ولا تقل ما لا تحب أن يقال لك. این بخش 15 از بخش های سیگانه این نامه مبارکه است که موضوع بحث امروز ماست. اما قبل از آنی که وارده این بحث بشوم، اجازه بدهید بعضی از سوالات رو جواب بدم. 10-15 سوال پیش من هست که من 2-3 تاش رو جواب عرض می کنم. سوال اول مربوط به این بحث ها نیست، سوال جداگانه است. کسانی هستن صاحب نطفه 20 روزه‌ای مثلا هستن، خانمی است احساس میکنه انعقاد نطفه ای شده است، ولی اینها مایل به فرزند نیستن. آیا میتوانن این نطفه رو ساقطش کنن هر چند 10-20 روزه باشه یا نه؟ جوابش معلوم است و آن این است: ساقط کردن نطفه به هیچ وجه جایز نیست، مگر اونجایی که جان مادر در خطر باشه و یا یک بیماری شدیدی در این راه پیدا بشه که نطفه رو قبل از آنی که شکل انسان کاملی به خود بگیرن به هنگام ضرورت میشه ساقط کرد، قبل از آنی که به اون صورت در بیاد. و الا تنها به بهانه این که فرزندی است ناخواسته و ما نمیتوانیم، یا مثلا وضع مالیمون ایجاب نمی کند، یا تربیت این فرزند مشکل است و امثال این مسائل، با این بهانه ها نمیتوان جدا کرد و نمیتوان ساقط کرد. بنابراین ساقط کردنش حرام است و دو نطفه یه روزه باشه جایز نیست. علاوه بر این که حرام است، دیه هم دارد. سوالی است مربوط به بحث دیروز که ما جدا کردیم، که ما گفتیم پیوندی است در میان هست ها و باید ها، و مثال زدیم به این که اگر اسلام شراب و حرام کرده، قبلا یه واقعیتی بوده که این شراب آثار زیانباری داره در جسم انسان، روح انسان، قلب انسان، مغز انسان، اعصاب انسان، نطفه انسان. این واقعیت که آثار زیانبار شراب است، سرچشمه اون باید و نباید و اون دستورها شده است. سوال کردن خب اگر شرابی بسازن که انسان مست نشود، این واقعیت کجا میره؟ اگر شراب مست نکند، شراب نیست و یه نوشابه غیر الکلی محسوب می شود. سوال کردن که اگر زکات فطره رو به جای دیگر بخوان ببرن، عرض کردم زکات فطره رو به جای دیگر بردن خلاف احتیاط مادام که در محل فقیری هست، میگن به جای دیگر نباید بود، حداقل خلاف احتیاط و این کارو نباید کرد. سوال دیگر این است که اگر به خاطر ضرورت شراب مباح شد یا گوشت مردار مباح شد، اون واقعیتی که باعث تحریم شده بود، اون واقعیت کجا میره؟ جواب این است اون واقعیت سر جای خودش هست. شرابی که در موقع ضرورت، اگر در ضرورت ها مجاز باشه، شرابی که در موقع ضرورت مجاز میشه یا گوشت میتهی که در موقع ضرورت مجاز میشه، حرمتش جایی نرفته، مفاسدش هم هست، زیان و ضررش هم هست، این واقعیت ها هست. اما یه واقعیت بالاتری به میدان آمده که اون واقعیت اول تحت شعاع واقعیت دوم واقع شده، وان این از جان این انسان در خطره، این یه واقعیته. از اون زیانی که اون مردار یا شراب داشت، این واقعیت که جان این شخص در خطر است بالاتره، اهمه، مهمتر است. این واقعیت میاد و اون واقعیت رو تحت شعاع قرار میده، باز هم حکم تابع این واقعیت اقوا میشه. بنابراین بایدها و نبایدها از واقعیتها سرچشمه میگیره، منتها گاهی واقعیت تحت شعاع واقعیت مهمتری قرار میگیره و حکم عوض میشه. بازم حکم عوض شده تابع واقعیتی است که حاکم بر واقعیت اول است. این پیوند احکام الهی و بایدها و نبایدها با واقعیتها و مصادر و مفاسد یه پیوند غیر قابل انکاری هست. و من دیروز این مسئله به صورت کلی مطرح کردم، شخص خاصی هم در نظر نبود، چون دیده می شود این روزها بعضی ها میل دارن این دوتا رو جدا کنن از هم. خواستم هشداری باشد برای آقایانی که اهل مطالعه و اهل تحقیق هستن، مواظب این معنی باشن که این بی اعتبار می کنند احکام اسلام را. اگر ما بخواهیم باید و نباید و از واقعیت ها جدا کنیم. خب این چند تا سوال و جواب، بقیه بماند برای فردا انشاءالله. امشب هم امتحان رو الله فراموش نمی فرمایید اونها که میخوان شرکت کنن، و ساعت 8 قدیم 9 جدید همینجا از این مقدار جزوهی که بهتون داده شده امتحان نهج البلاغه و عمل میاد. امیدوارم که انشاءالله رحمان اینها مقدماتی بشود برای اینکه نهج البلاغه مثل قرآن در جامعه ما رواج کامل پیدا بکنه، در همه خانه ها باشه، همون گونه که قرآن حفظ میکنن نهج البلاغه رو حفظ کنن و همه اینها مقدمه بشه انشاءالله برای عمل. بحث امروز در واقع درباره معیار سنجش حقوق انسان هاست. یه مقدمه کوتاهی برای این ذکر کنم، وان این است که ما سه رقم حقوق داریم. یکی حق الله علی الانسان که این معلومه، هر چه داریم از اوست، وجود ما، هستی ما، عقل ما، هوش ما، اراده ما، تمام مواهب زندگی ما، هرچه داریم از ناحیه اوست. و بزرگترین حق، حق الله علی الانسان. حق دوم حق الناس، حق مردمه. دیگران بر من چه حقی دارن؟ حق الناس هم شاخه های زیاد داره، حق پدر، حق مادر، بستگان، برادران، دوستان، تا میرسد به حق انسان ها، حتی انسان های غیر مسلمان، اونام حق دارن. جامعه بشری یک واحد به هم پیوسته است و تمام بخش های آن بر یکدیگر حق دارن. اینم میشه حق انسان ها بر یکدیگر. بخش سوم عبارت است از حق خود انسان بر خودش. آیا منم بر خودم حق دارم؟ بله، من نمیتوانم انتحار کنم، خودکشی حرامه. من نمیتوانم مثلا انگشتم رو قطع کنم، نمیتونم. من نمیتوانم ضرر کلی به خودم بزنم. حالا یه ضررهای جزئی هست، دو لقمه غذا بیشتر خوردن، کمتر خوردن، سنگین شدن، نشدن، اما ضرر کلی لایجوز. و به همین دلیل ما میگیم سیگار کشیدن اگر طبق تشخیص اطباء دارای زیان کلی باشد، که میگن هست، بیش از 100 نوع بیماری میاره، اگر واقعا چنین باشه میشه فتوا به حرمتش داد، گفت کشیدن سیگار حرامه، ضرر کلی داشته باشه حرامه. من اموال خودم رو میتونم ببرم آتش بزنم؟ نه، مال خودمه، به شما چه مربوطه؟ شما حق نداری در اموالت، در جانت، در مالت هر کاری خواستی بکنی. اونم خداوند وظائفی در مقابل این برای تو قرار داده. لنفسک علا نفسک حق. بنده حق دارم جوانی ما همینطوری به بتالت برباد بدم، این سرمایه رو خدا به من داده، مال منه، به شما چه مربوطه؟ میخوام آتش بزنم. نمیتوانی، خودت مدیون خودت هستی، خودت بر خودت حق داری. این سه نوع حق. بعضی ها قسم چهارمی هم برای حق ذکر میکنن، میگن حق محیط و طبیعت بر انسان. بله، این موجوداتی که اطراف ما هستن غیر از حیوانات که خب حق دارند و یه داستان مفصلی در اسلام داره، روایات متعددی داریم، حقی که حیوان بر صاحبش دارد و جالب اون حقوق حیوانات در روایات، غیر از اون اصلا محیط بیجان اطراف ما هم بر ما حق داره. ما حق نداریم این هوا را هر قد بخواهیم آلوده کنیم، آب آلوده کنیم. حدیث معروفه، در آب بول نکنید، لعن لهو اهلا. حق ندارید آب آلوده کنید، حق ندارید هوا را آلوده کنید. چیزی که امروز به نام محیط زیست نامیده می شود، ریشه های آن در احکام و قوانین اسلام هست. اینم حق چهارمه. حالا در این بحث هایی که مولا علی علیه السلام مطابق این روایت در این نامه مبارک داره، در بخش قبلی سخن از حق الله بود، اما در این بخش سخن از حق الناسی. می فرماید فرزندم اگر بخوای حق الناس رو دقیقا بدانی و دقیقا توجه داشته باشی، من یه معیار برای تو قرار میدهم. من متوجه شدم که اون بخش چهاردهم، بخش پونزدهم خوندیم، ولی پونزدهم یه بخش مستقلیه، فردا بخش چهاردهم رو انشاءالله تکمیل میکنیم. به هر حال در بخش سیزدهم حق الله مطرح بود، حالا در اینجا حق الناس مطرحه. ولی علی علیه السلام یه معیار بسیار جالب و زیبایی در اینجا عنوان میکنی. مردم چه اندازه به من حق دارن؟ معیارش چیه؟ با چه را می‌فرماید فرزندم من یه ترازو به دست تو می‌دهم که تمام حق و ناس با این ترازو سنجیده میشه، واضح، آشکار، خوب. وان این است خودت رو میزان قرار بده بین خودت و دیگران. آنچه برای خود میپسندی برای دیگران بپسند، آنچه برای خود نمیپسندی برای دیگران مپسند. بهترین میزان و بهترین معیار، دیگه معیاری از این روشن‌تر نمیشه. در نهج البلاغه ابن میثم، شرح نهج البلاغه، یه حدیثی از معصومی نقل میکند. در جلد پنجم شرح نهج البلاغه ابن میثم صفحه 28 حدیث اینه: لا یکمل ایمان و عبد حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه و یکره له ما یکره لنفسه. ایمان انسان کامل نمیشه، مؤمن واقعی نخواهی شد مگر اون زمانی که دوست بداری برای برادر مسلمانت آنچه را برای خود دوست می‌داری و ناخوش بداری برای مسلمانان آنچه را برای خودت ناخوش می‌داری. این حدیثی است که ابن میثم در جلد 5 صفحه 28 نقل می‌کنه. من یه حدیثی هم در حافظه‌ام دارم، الان نمیتونم سندش دقیقاً به شما عرض کنم. اونم حدیث جالبی هست. حدیث تقریباً چنین است: پیغمبر اکرم خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم سوار مرکب شاید به سوی یکی از میدانهای جنگ می رفتن. کسی آمد مهار ناقه را گرفت، از کد یا رسول الله من یه سوال دارم، علمنی عملا ادخل به الجنه، مختصر و مفید به قول ما، یه عملی یاد من بده انجام بدم بهشتی بشم، صاف و پوزکنده و راحت و آسان. شاید بعضی از اصحاب فکر کردن این آقا چقدر وقت نشناسه، هر سخن جایی، هر نکته مقامی دارد، پیغمبر سوار مرکبه، میخواد به میدان جنگ احتمالاً بره، آمدی مزاحم شدی، سر راه گرفتی، مهار ناقه رو گرفتی، اونم چی میگای؟ عمدی که بهشتی بشم. ولی پیغمبر یه جواب کوتاه فشرده مطابق این روایت بودا: احببت ما احببت ان یعطیه الناس الیک فعطیه الیهم. هرچه دوست می‌داری مردم درباره تو انجام بدن، درباره مردم همون انجام بده. و ما کرهت ان یعطیه الناس الیک فلا تعطیه الیهم. و چیزی را که دوست نمی‌داری مردم درباره تو انجام بدهن، درباره مردم انجام مده. بعدم فرمود خل سبیل الواحده، مهار ناقه رو رها کن. یعنی چی؟ این همام شد، همش همین بود. میخوایی بهشتی بشی؟ راهشی. آنچه دوست میداری برای خیشتم در باره مردم همان انجام ده، و آنچه دوست نمیداری در باره تو انجام بدن، در باره مردم انجام نده. اینو انجام بدی اهل بهشتی. چه معیار جالب و چه معیار روشن. من فکر میکردم در آیات قرآنم داریم ریشه هایی برای این دستور. یه آیه به نظرم رسید، نفی نمی کنم آیه دیگری را، آیه نوی سوره نساء هم اشاره به این مسئله داره. وقتی درباره ایتام سخن میگوید می‌فرماید وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضعافاً خافوا علیهم، یعنی ای کسانی که، خلاصه معنی آیه چینینه، ای کسانی که میترسید بچه های شما یتیم بشن بعد از شما و مردم به اونها ستم کنن، درباره یتیمان مردم ستم مکنید. چرا هم دوست داری با بچه های تو بعد از تو انجام بدن؟ تو هم با بچه های یتیم همون معامله رو داشته باش. این ریشه قرآنی همین مسئله است. ولیخش الذین لو ترکو من خلفهم ذریتن ضعافن خافو علیهم، از آینده بچه های خودت بیمناکی، نسبت به ایتام مردم چه می کنی؟ خب هم ریشه نهج البلاغه‌ای داره، هم ریشه قرآنی داره، هم دو حدیث هم در این باره برای شما خوندم. حالا بریم دنباله بحث مولا را دقت کنیم. مولا علی علیه السلام که جان به فدای سخنان انسان سازش باد، به دنبال این معیار و میزان و این ترازوی عادلانه 7 تا نکته میگه، یعنی 7 شاخه برای همین معیار. انگوش روی شاخه ها دونه دونه میذاره. حالا دقت کنین ببینیم با چه دقتی و ظرافتی شاخه های این قانون کلی در کلام مولا بیان شده. من اینا رو میگم، مثال هایی هم میزنم برش اجمالا تا معنی اینها و تفاوتهاش معلوم بشه. فرمود فاحبب لغیر کما تحب لنفسک، دوست بدار برای دیگری آنچه رو دوست میداری برای خودت. مثلا تو دلت بخواد آبروی خودت حفظ بشه، آبروی تو محفوظ باشه، خب آبروی مردم حفظ کن. دوست میداری آزادی تو محفوظ باشه، سلب آزادی از دیگران نکن. دوست میداری به تو احترام بذارن، چرا احترام به مردم نمیذاری؟ شاخه اول آنچه را دوست می‌داری درباره تو انجام بدن، از حفظ احترام، آبرو، امرار، فرزندان درباره دیگران هم انجام بده. شاخه دوم و کره دهو ما تکره لها، برای دیگران ناخوش بدار آنچه را برای خودت ناخوش می‌داری. مثلا من دوست ندارم مردم تهمتم بزنن، پشت سرم بنشینن غیبت کنن، صفحه بذارن، مسخره کنن. دوست ندارم همسایه ها مزاحم استراحت من بشن. دوست نداری درباره دیگران دوست نداشته باش، تا مزاحم همسایه مباش، تا هم غیبت نکن، تهمت نزن. آنچه رو برای خود ناخوش داری برای دیگران هم ناخوش بدار. شاخه سوم ولا تظلم کمالات رو با ان تظلم، تو دوست نداری ظلم و ستم در بارت بشی، پس ظلم و ستم در باره کسی نکن. گاهی می شود بعضی های خود مظلوم واقع می شند، داد فریادشون بلند می شه، دین کجا رفت، اسلام کجا رفت، اما وقتی خودش شروع به ظلم می کنه دین و اسلام از جای خودش تکونی نمی خوره. ببری مال مسلمان و چمالت ببرن، بانگ و فریاد برای که مسلمانی نیست. یه نفر میاد در رانندگی، در غیر رانندگی، در فلان صف نوبت بنده رو پامال میکنه، جلو میره، داد فریاد. مردم چرا ادب ندارن؟ چرا انسانیت ندارن؟ چرا عدالت رعایت نمیکنن؟ اما اون موقعی که خودم همین کار انجام میدم میگه آه ولش کن، مهم نیست، سخت نگیر. آقا چرا سخت میگیری؟ خب تو هم سخت نگیر. ای سخت نگرفتن خوبه، تام سخت نگیر. اگر ظلم بده تو هم ظلم نکن. در مورد دیگران میگی ظلم، در مورد خودت که میشه میگی نه حق نگیر. نه، با یه معیار، با یه ترازو، کفه ترازو میبین دو طرفش عادلانه است. با این چیدین کفه ترازو حق خودت و دیگران رو بسنج، مساوی. چهارم، وحسن کما تحب ان یحسن الیک، نیکی کن. بنده امروز نیاز به وامی دارم، پیش این اون میرم وام نمیدن، ناراحت میشم. یادت نره وقتی پیش تو آمدن وام ندادی، اگر دوست میداری به تو وام بدن، به دیگران وام بده. اگر دوست میداری وقتی بیمار شدی بیان تو رو ببرن بیمارستان کمکت کنن، همسایه هم امروز بیمار شده، برو کمک کن دیگه. اگر دوست میداری موقعی که مشکل مالی پیدا کردی تو بازار و میخوای ورشکست بشوی، مردم جمع بشوند و جلو ورشکست شدن تو رو بگیرند و آبرو تو بخرند، الان ببین کسبه در این گوشه و کنار بعضیشون در این شرایطن، تو برو به کمک اونا بشتاب. احسان نیکوکاری خوبه، برای همه خوبه، دیگران در حق تو احسان بکنن خوبه، اما تو احسان در باره دیگران نکنی عیبی نداره. نه، این نمیشه. و احسن کما تحب ان یحسن، نیکی کن همان گونه که دوست داری در باره تو نیکی کنن. جواب فرمایشی که شما میکنید که میگید ممکن است این چهارمی درج بشه و در اولی، ما یک قانونی داریم در ادبیات که میگیم به قرینه مقابله جدایی بین جمله ها میفته. اگر این جمله های ذیل نبود، ما از جمله اول یه مفهوم عامی میفهمیدیم که تمام این هفت جمله رو شامل میشه همه. اما چون مقابل این جمله های دیگه هست، ما میفهمیم که اون یه معنی خاص داره. و همونطور که من برای هر کدامش عمدن مثال زدم که خیال نکنی مثالی که من زدم کاملا جدا بود، که خیال نکنی یه مفهوم واحدی داره. دقیقا این هفتا رو میشه از هم جدا کرد، منتها اولی اگر جمله های بعد نبود مفهوم عام میداشت، اما چون در مقابل این جمله های بعد هست، مفهومش با اون تفاوت پیدا میکنه. مثال برای اولی زدم به حفظ آبرو، مثال برای دومی زدم به غیبت و تهمت، مثال به سومی زدم به بردن مال مردم، مثال برای چهارمی زدم به وام دادن و کمک کردن و امثال اینا. و اما پنجم، واستقبح من نفسک ما تستقبحه من غیرک، قبیح بشمر برای خودت آن چرا از دیگران قبیح میدانی. گاهی میشینه انسان میگه آقا مثلا یه مثال کوچیکی بزنم تا مثالهای بزرگ، سر فلان سفره بودم فلان کس، خب غذا رو باید از جلو خودش بخورد، اینها هی دست دراز میکرد به شرق سفره و غرب سفره و شمالی به شمال حمله میکرد، گای به جون. عجب هم حواست باشه وقت میشینی حمله همه جانبه نکن، از همون گوشه. خب این غذایی که این تو سفره میزن مال همه است. بعضی ها واقعا خیلی خودخواه، اینا کوچکه، ولی این کوچک ها گاهی بزرگ میشه، مهم میشه. آقا این غذا آوردن، ممکن یه غذای کم باشه تو اون سفره، یه گوشش کمی بر میداره، دست به دست میکنه، تمام اهل سفره استفاده کنن. میفهمن این آدمه، این انسانه. بعضی ها نه، میکشه همون غذای کم رو جلو خودش، چنان حمله میکنه مثل حمله لشکر یزید در کربلا حمله میکنه. آخه چرا؟ شما این عمل ای دیگر انجام بده، حضرت عباسی نمیگه قبیحه، نمیگی زشته، خودت انجام میده، قبیحه. و همچین کارهای بزرگتر و بزرگتر و برتر و بالاتر، آنچه اگر دیگران انجام بدهند قبیح است، زشت است، ناپسند است، خودت مواظب باش انجام ندهی اونها رو. این هم یک شاخه دیگر از این ترازوی عدل و میزان. و اما ششم، ورز من الناس به ما ترزاه و لهم من نفسه، یه شاخه دیگره باز. راضی باشو از مردم، نه برای مردم. آنچه شما خودت راضی هستی برای اونها، منظور چیه؟ مثلا چقدر شما انتظار از مردم داری؟ چون هر کسی انتظارات از مردم داره در مشکلات، همون مقداری که دیگران از تو انتظار دارن و حاضری در اختیار اونا بذاری همونقدر انتظار داشته باش. بعضیا موقعی که برنامه های زندگی خودشون میشه یک انتظارات عجیبی از مردم دارن. آقا من مریض شده بودم، تو خانه افتاده بودم، دوستان نیامدن، رفقا نیامدن، تلفن نکردن، سری نزدن، کمک نکردن، خبری نگرفتن، ما زنده هستیم، ما مرده هستیم، باید بیان برن. خب شما یه همچه انتظاری داری، اما همین مقدارم حاضری در اختیار دیگرم بنذاری در موقع انتظارات اونها، اون موقع که اون مقداری که خودت در اختیار دیگران یعنی پاسخ به انتظارات مردم میدی، به همون مقدار که پاسخگو هستی به همون مقدار انتظار داشته باش. بیش از اون مقداری که در پاسخ انتظارات مردم عمل میکنی از دیگران انتظار نداشته باش. بعضی مردم رو به دکار خودشون میدن، به خودشون طلبکار، مثل اینکه یه طلب مفصلی از مردم دارن. چه طلبی داری عزیزم؟ دیگران هم از تو انتظار دارن. چند اندازه پاسخگوی انتظارات هستی؟ همون اندازه هم انتظار داشته باش. و اما آخرین جمله در این لابلای جمله معترضه است، می فرماید چیزی را که نمیدانی نگو. بعد میرسه به اینجا میفرماد ولا تقل ما لا تحب ان يقال لك، درباره مردم سخنی مگو که دوست نداری درباره تو بگویم. بعضی ها حاضر نیستن از گل نازکتر بشنون. از گل نازکتر به مردم نگو، نگو دیگه. چرا دوست نداری درباره تو بگویند؟ همان را هم دوست نداشته باش که درباره مردم بگویی. شما را به خدا قسم، ببینید چقدر قانون حساب شده و دستور حساب شده است. حق و ناس میخوایی خودتو معیار قرار بده، میزان. شاخه های هفتگانش هم همین بود که توضیح داده شد. شما فکر میکنه اگر یه جامعه ای این دستور درش پیاده بشه واقعا نراحتی، کشمکش، نزاع، جنگ، جدال، شکایت در دادگاه ها؟ نه دیگه. ما اگر واقعا با همون چشمی که نگاه به منافع خودمون میکنیم به همون چشم نگاه به منافع دیگران کنیم، اگر این بشه که دنیا گلستان میشه. اصلا در سطح دنیا مماده که دنیا اگر این قانونو پیاده کنن اثری از این جنگ ها نخواهد بود. بدبختی دنیا این است، آمریکای جنایتکار میگه اگر در یه گوشه از دنیا کمی از منافع من به خطر افتاد هر کاری آزادم بکنم. همانطور که نمونه هاشو دیدی، هر کجا احساس کردن منافعشون در خطره چه کارهایی کردن، چه جنایتهایی، چه لشکرکشی های بی سابقه. ولی آیا حاضرید منافع دیگران هم این چنین حفظ کنید؟ آیا به کشورهای دیگر هم حق میدید این چین از منافعشون دفاع کنن؟ مشکل بزرگ همینه. تو میخوایی حق به تو داشته باشی اما دیگران نداشته باشن. تو میگی من آزادم بمب اتم در اختیار داشته باشم، اما اگر ایران که نداره بمب اتمی صحبتش هم بکنه ابدا. آقا این چه قانونیه؟ اگر بده برای همه بده، اگر خوبه برای همه خوبه. چطوره یه عده تو این دنیا باید کشورهای نور چشمی باشن، منافعشون همه جا محترم شمرده شود، پای یکی از سربازانشون اگر خراش پیدا بکند باید اون منطقه رو به آتش بکشن، اما یه عده هم مثل همین تشکیلاتی که در بوسنی و هرزگوین هست، این همه شب و روز دارن قربانی میدن، باید بقیه تماشاچی باشن. این دنیا جای زندگی شرافتمندان است؟ نه. مادام که این قانون مبارکی که در اینجا وارد شده است پیاده نشود، دنیا روی سعادت نمیبینه. در مقام لفظ میگن آقا ما با شما رابطه سیاسی برقرار میکنیم بر اساس احترامات متقابل، ولی آیا اینا احترامات متقابله؟ شما منافع همه جای دنیا محفوظ باشه، اما دیگر در این بوسنی در این ایام هر شبان روز که میگذرد عده ای از گرسنگی میمیرن، غیر از جنگ، بچه، کودکان بیشیر، پیرمرد، بیمار. قضا میخوان به اینا برسونن نمیذارن، میگن این بچه هاشون باید از گرسنگی بمیرن. نه قضایی نه دارویی، کجای دنیای همچین جنایتی؟ همه تونم نشستی تمام. کسی به اسرائیل نوکر من و ارباب شمای آمریکا اگر بگه بالای چشمت ابروز، چه قوقایی در دنیا راه میاندازید؟ چه قوقایی؟ چیزی که ضامن صلح و عدالت و امنیت و سعادت در مقیاس فرد، در مقیاس جامعه است، همین برنامه است. و تا بشر به اون حدی از رشد فکری نرسد که این برنامه رو پیاده کنه، وضعش همین است که میبینید، بهتر نخواهد شد. امروز نوبت ادیست، فردا اینها که زور پیدا کردن نوبت اونهاست. و تاریخ هم این ماجراها رو زیاد به خاطر داره. امیدوارم انشاءالله خداوند به همه ما توفیق بدهد بتونیم انشاءالله از امروز تصمیم بگیریم. اینا برای گفتن و شنیدن نیست، تصمیم بگیریم با اون چشمی که نگاه به منافع، احترامات، شخصیتها، حقوق خودمون نگاه میکنه، به همون چشم هم نسبت به دیگران نگاه بکنیم انشاءالله.